سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. آغاز کار ساختن بند شاتوت مقام ارشد افغانستان و هند، سند این پروژه بزرگ را امروز امضا کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید افغانها از صلحی که به خشونت و خونریزی پایان دهد پشتیبانی میکنند و اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان گفته که به دلیل ناامنی 162 آنتن مخابراتی در جریان امسال تخریب شدند. ششونیم به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی. من جاوید نعیمی هستم و به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. زود بر میگردیم، اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که آرش همایون پیشکش میکند.
رهبران افغانستان و هند آغاز پروژه اعمار بند شاهتوت را افتتاح کردند. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات امروز در کابل کشته شدند. ایران کمپاین واکسیناسیون ضد کرونا را با استفاده از واکسین سپوتنیک وی آغاز کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند آغاز پروژه اعمار بند شاهتوت را افتتاح کردند. محمد اشرف غنی امروز در یک نشست آنلاین با نرندر مودی گفت:
اجازه بدهید به نمایندگی از مردم کابل و همه افغانستان از ملت بزرگ هند به خاطر هدیه آب تشکر کنم.
بعد از بند سلما در هرات، این دومین بند آب است که توسط هند در افغانستان ساخته می شود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید یک هسته مشترک شبکه اقانی و داعش را دستگیر کرده. به اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی، این هسته شامل اعضای ارشد گروه تروریستی داعش و شبکه اقانی بوده که مسئولیت انتقال مواد انفجاری، ترورهای هدفمند و قتل‌های زنجیره‌ای را به عهده داشتند. در اعلامیه همچنان گفته شده این افراد در صدد بودند تا ترور وسیع نیروهای امنیتی دفاعی، اختطاف شهروندان و فعالان افغان را روی دست بگیرند که این توطئه خونسار و آنها دستگیر شدند. در اعلامیه تعداد این افراد مشخص نشده، اما در ویدیوی ارسالی ریاست امنیت ملی به رسانه‌ها 7 تن با دست‌های بسته دیده می‌شوند. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات امروز در کابل کشته شدند. فردوس فرامر سخنگوی قمندانی امنیه کابل در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت:
امروز در مربوطات ناحیه 16 شهر کابل یک ارادواسته نو لاند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته، در نتیجه یک تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند. در همین حال در مربوطات ناحیه 5 صاحب باغ داوود 4 تن از کارمندان وزارت انکشاف دهات توسط افراد ناشناس ذریع فیر سلا به شهادت رسیدند.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. به اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، ایران و کوریای شمالی همکاری در پروژه‌های راکت‌های دوروبرد را از سر گرفتند. این دو کشور در سال گذشته روی این پروژه‌ها توافق کرده بودند. هیئت مستقل کارشناسان سازمان ملل متحد که از تحریم‌های بین‌المللی بر کوریای شمالی نظارت می‌کند، 8 فوریه گزارشش را به شورای امنیت این سازمان ارائه کرد. در این گزارش گفته شده که از سرگیری همکاری بین ایران و کوریای شمالی، انتقال تجهیزات کلیدی را شامل می شود که آخرین محموله آن توسط کشتی در سال 2020 میلادی تحویل داده شده. سازمان ملل متحد از مدت ها به این سو ایران و کوریای شمالی را به همکاری در توسعه راکت های دوربرد متهم می کند. روسیه می گوید تقاضا برای واکسین سپوتنیک وی از ساخت آن کشور زیاد است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز از طریق کنفرانس تلفنی به خبرنگاران در مسکو گفت:
شما می دانید که تقاضای جهانی واکسین روسی به قدر زیاد است که ظرفیت موجود تولید اجازه تأمین سریع آن را نمی دهد. اما بعد از تهیه واکسین برای همه روسها، تلاش های شدید برای تأمین این تقاضا و افزایش تولید آن در روسیه و در خارج از کشور صورت خواهد گرفت.
در این حال ایران کمپاین واکسیناسیون ضد کرونا را با استفاده از واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه آغاز کرده. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران به خبرگزاری فرانسه گفته که این کشور 2 میلیون دوز واکسین سپوتنیک وی را خریداری کرده. ایران بیشترین حاصب را از همگیری ویروس کرونا در شرق میانه دیده و به گفته مقامات صحی ایران بیش از 1,400,000 تن در این کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند و تلفات ناشی از آن هم 58,500 تن بوده است. خبر آخرین که پلیس میانمار یا برما برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان بر ضد کودتای نظامی هفته گذشته در آن کشور از مرمی‌های رابری، فایرهای هوایی و توپ‌های آپاش استفاده کرده. به اساس گزارش‌ها چندین تن در اثر آن در شهر نایپیدوا، پایتخت این کشور زخمی شدند. اعتراضات در سرتاسر میانمار برای چهارمین روز پیهم در نکوهش از دیکتاتوری و دستگیری آنگ سان سوچی رهبر منتخب آن کشور ادامه دارد. معترضان خواستار بازگرداندن قدرت به حکومت ملکی آزادی آنگ سان سوچی و سایر اعضای حزب حاکم هستند که با رویکار آمدن اردو در اول فوریه دستگیر شدند. این حرکت باعث خشم جامعه بین المللی شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 4. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین 6.
باز هم خوش آمدید. 6:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. آغاز کار ساختن بند شاتوت، مقام‌های ارشد افغانستان و هند سند این پروژه بزرگ را امروز امضا کردند.
شاتوت آب کافی را به دریای کابل می‌دهد.
اهمیت این بند در کدام حد است با یک متخصص آب هم گفتگو کرده ایم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که وضعیت جاری در کشور نگران کننده است.
موقف فعلی طالبا که میز مذاکره را ترک کردن، اگرچه یک هیئتشان بایش گروه تماس در روز باقی مانده، هیچ کمکی برای رسیدن به صلح نمی کنه.
اضافه از 160 پایه مخابراتی امسال در افغانستان تخریب شدند.
امسال سکتور مخابراتی از بابت تخریب سایت‌های مخابراتی تقریبا 15 میلیون دلار خساره را متحمل شده است.
خواهر یک قراردادی آمریکایی که در افغانستان پارسال ربوده شد، خانه رهایی برادرش شده.
برای هر کسی که این پیام را میشنود، میخواهم که به ما کمک کند تا برادرمان را پیدا کنیم.
پدر یما سیاوش خواهان دوباره دادخواهی برای پسرش شده. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. کار ساختن بند شاتوت در نزدیکی کابل امروز آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نرندر مودی صدر اعظم هند سند ساختن این بند را امضا کردند. آقای غنی، ساخت این بند را برای فراهم شدن آب آشامیدنی در شهر کابل، سرسبزی و جریان آب در دریای کابل مهم خواند. آقای مودی امضای این تفاهم نامه را نشانه تقویت روابط دو کشور دانست. بیشتر در این گزارش.
رهبران هند و افغانستان قرارداد ساخت بند آبگردان شاتوت کابل را به گونه آنلاین امضا کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ساخت بند آبگردان واقع در کوههای للندر در جنوب شهر کابل را برای تأمین آب آشامیدنی و سرسبزی شهر کابل با اهمیت خواند.
شاتوت آب کافی را به دریای کابل می دهد. یک بار دیگر آن را به یک چرخ سرسبزی، جنگل زا و دستاورد هنر و صنایع مبدل خواهد کرد. با بند شاتوت امکان عملی سازی پمپ‌های سولاری وجود دارد.
آقای غنی از کمک حدود 3 میلیارد دلاری هند در بازسازی افغانستان سپاسگزاری کرد و ساخت بند سلما و ساختمان شورای ملی افغانستان با کمک مالی هند یاد کرد. اداره ملی تنظیم آب افغانستان گفته که بند آبگردان شاتوت با 97 متر ارتفاع و 60 متر عرض ظرفیت ذخیره کردن 146 میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت. این بند در ظرف 6 سال ساخته می شود و 4000 هکتار زمین زراعتی را در محله های چل دختران، خیانکوت، الیاس خیل و خیرآباد ولسوالی چاراسیاب آبیاری خواهد کرد. نظام خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بند برای 2,200,000 نفر در کابل آب آشامیدنی فراهم می کند و هزینه ساخت آن 236 میلیون دلار است که هند آن را کمک می کند. در همین حال نرندرا مودی صدر اعظم هند گفت که با اجرای این طرح عمرانی روابط افغانستان و هند نیرومند خواهد شد.
آج هم کابل میں جس شاتوت بند کے نرمان پر
بند شاتوت در کابل که امروز تفاهم نامه ساخت و آن را امضا میکنیم نتیجه روابط قوی افغانستان و هندوستان است که ما از آن حمایت میکنیم. این بند برای باشنده های کابل آب فراهم خواهد کرد.
بند آبگردان شاتوت در حال ساخته می شود که آب زیرزمینی کاهش یافته و حتی باشنده های شهر کابل با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. این در حالی است که کار ساخت بندهای شاو و عروز در ولسوالی شکردره کابل، شورابک در بدخشان، کمالخان در نیمروز، کجکی در هلمند و چند بند دیگر نیز در دست ساخت هستند.
گزارش در مورد امضای توافقنامه ساختن بند شاتوت. این بند به همکاری هند ساخته می شود. بانکه برخی مقام ها گفتند کار ساخت بند آبگردان شاتوت در 3 سال تکمیل خواهد شد و گروه دیگر این مدت را تا 5 و 6 سال تخمین می کنند. پوهان محمد نعیم اقرار استاد پوهنتون کابل متخصص آب بر رادیو آزادی گفت که اگر این بند در 10 سال هم ساخته شود باز هم دستاورد بزرگ خواهد بود. در همین مورد با آقای اقرار گفتگو کردم و نخست در مورد مدیریت آبهای افغانستان گفت.
ساختن بندها به قسمت ذخیره کردن آب، به قسمت بسیار جلوگیری از اوکوی سیلاب ها و جلوگیری میکنه از خروج آنی آب از منطقه گپ بسیار عمده است و موضوع دومش است که ما آب در مواسم تر سال ذخیره میکنیم و در مواقع کوچ سال میتونیم که استفاده کنیم. در شما معلوم است که ما در مواسم تر سال متاسفانه برف نداریم، صرف باران داریم و باران اگر ما هم ساختمان را نداشته باشیم به اثر وقت تار تک میکنه و ما از استفاده بهینه کردن نمیتونیم و مشکلی که ما سالهای سال داشتیم و در ضمن از این اگر بسارم دوام مهمه که ما پایت زمین خود را بسیار تغذیه میکنیم. چیزی که من منحس یک شاگرد بخش آب که شهر کابل آقایت زمینی کابل یک در حالت کاملا مردن است. به این مان است که شما دیده میتونید که تکاثف نفوس با کدام حد است، تغییر اقلیم چطور است. ما او برفا و بارانه سابقه نداریم، صرف حالا باستر باران داریم. بدان من خبر خوش است و من بسیار این باید فال نک میگیرم که لاقل ما یک قدم رماندیم که ما چطور بتونیم کار خود مهار کنیم.
مدیریت آبهای افغانستان آنچه که رئیس جمهور اشرف غنی گفته در صدر آجنده های کاریش قرار داشته. چی فکر میکنین تا چی حد به این اهداف شاقای غنی رسیده؟
من میخوام خدمت شما عرض کنم که مدیریت آبهای چی آبهای زمینی چی آبهای سطحی یک کار یک شبه نیست، یک کار زمانگیر است و به این به اصطلاح ما در قدم اول به اصطلاح دانش و فهمش کار داریم و من بسیار خوشم که لاقل در این 3-4 سال آخر یک کم توجه راجع به آب شد و من فکر میکنم که آب یکی از منبعهای صلح برای ما خواهد باشد. در هر گوشه از مملکت که شما یک قطر را به اصطلاح مهار میکنید و او را به استفاده مستفیدی قرار میدید، یک قدم را برای صلح از افغانستان خود میمانید و میخواییم به شما اکید انتقال کنیم که تمام دنیا در پریوریتی اول یا حق تقدم برای آب خود داره که ما امیدوار است که بعد از این ما هم همچه کفر را داشته باشیم، ولی گپای ورداشته شده، قدمه ورداشته شده، ولی هنوز ما در بسلاد مفیز اول کار هستیم که باز پروژه که مثلا شما پسار میکنید بند سلماز یا بند خود رزیدگه است به تصفانه که بسیار از دیر زمان شروع شده و این زمان گیر است. من میخواییم به شما بگویم که مثلا نمیل میلرزه که این بند شاتوت که به اصطلاح تا 5 تا 6 سال خدا کنه که ما بتونیم در طول لاقل 5-6 سال 10 سال ما اگه اینیمار کرده بتونیم. هر کنه اگه ما زود تمام پروژه خود در عمل پیاده کرده میتونیم اون وقت ما به عدم خود رسیدیم. بازم تکرار میکنم که کار همچون پروژه ها ما مشکلات جدی که باید ما یا پوش داشته باشیم و اگر نداشته باشیم باید ما زبان زیده پیدا کنیم و نرای بین ملی و به اصطلاح تشویق کنیم و اونا را قناعت بدیم.
چی چالش هایی بوده که نگذاشته آبهای افغانستان حداقل در 20 سال گذشته پس از سال 2001 در افغانستان مدیریت شوه و استفاده ازمی از منابع آبی صورت نگیره؟
طی 20 سال در تمام بخش ها متاسفانه کارهای تاندازی شد و در بخش پروژه زیربنای آب هیچ گونه کار نشد که مثال اومدش که هیچ دونر بین المللی باز با اون کپ اولی ماست که هیچ دونر بین المللی بر شما علاقه نشان نداد که لاقل با شما یک بند بزرگ جور کنند. تمام کارهای کدن ما با وضاحت بودم که اکثر پروژه تریمو بوده، اکثر پروژه تکراری بوده، اکثر تراکم پروژه که مثلا
خب بالا استاد پرسش در همین جاست که چرا اینا نخواستن کمک بکنن در بخش مدیریت آبها؟
موضوع کاملا واضح است. موضوع واضح است که امو آبهایی که به نام شیرد واتر یا آبهای مشترک با ممالک همسایه داریم تا زمانی که قوانین بین المللی که شما تا اجازه نامه مملکت پایینا و والا آبا نداشته باشید ابدا دوره بین المللی به این مشکل خود مواجه نمی سازند و تا 20 سال این کار را نکنند.
پوهان محمد نعیم اقرار استاد پوهنتون کابل متخصص آب با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا ساعت 6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور افغانستان میگوید افغانها از صلح که به خشونت و خونریزی پایان دهد پشتیبانی میکنند. محمد اشرف غنی در نشست آنلاین به مناسبت امضای قرارداد ساخت بند شاتوت گفت که صلح در افغانستان به نفع کشورهای منطقه است. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که وضعیت جاری نگران کننده است و طالبان به میز مذاکره حاضر نمی شوند. بیشتر هم در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده که صلح باید به جنگ پایان دهد و آرامش را در این کشور برقرار کند. آقای غنی روز سه شنبه در نشست آنلاین با حضور نریندرا مودی صدر اعظم هند که برای امضای تفاهمنامه ساخت بند شاتوت برگزار شد گفت که وضعیت در افغانستان در مقایسه با هر زمان دیگر حساس تر شده است.
اگر صلح می آید باید صلحی بیاید که در آن خشونت نباشد، نه صلحی که تراژدی دیگری را به میان آورد. تراژدی های گذشته باید برای مردم یک تجربه باشد تا بار دیگر تاریخ را تکرار نکنیم. صلح در افغانستان ممکن است، اما اگر طالبان و حامیان این گروه راه درست سیاسی را در پیش گیرند.
رئیس جمهور غنی تاکید کرد که خشونت و کشتار افغانها در این کشور باید متوقف شود. او گفت که کشورهای همسایه در تأمین صلح در افغانستان می توانند نقش مهمی بازی کنند و باید در این راستا از تلاش‌های لازم دریغ نکنند. در همین حال نریندرا مودی صدر اعظم هند در این نشست آنلاین خواستار برقراری آتش بس در افغانستان شد. او گفت که خشونت جاری در این کشور به نفع هیچ گروه نیست. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نشست دیگری در کابل وضعیت جاری در افغانستان را نگران کننده خواند. او گفت که طالبان از میز مذاکره روی برگرداندند، اما اظهار امیدواری کرد که این وضعیت هرچه زودتر تغییر کند.
متاسفانه موقف فعلی طالبان که میز مذاکره را ترک کردند، اگرچه یک هیئتشان بایش گروه تماس در روز باقی مانده، هیچ کمکی برای رسیدن به صلح نمی کنه. بالاخره صلح باید در بین مردم افغانستان صورت و مردم افغانستان با هم آینده صلح‌آمیز ترسیم کنند و به موافقه برسند.
آقای عبدالله تاکید کرد که یگانه راه بیرون رفت از وضعیت جاری گفتگو است و طرف مقابل یعنی طالبان باید این موضوع را درک کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود که هیچ بهانه برای رسیدن این کشور به صلح باقی نمانده است. او از کشورهای همسایه خواست که طالبان را به گفتگو تشویق کنند. همزمان با آغاز کار حکومت جدید امریکا و اظهارات مقامهای آن کشور در مورد ارزیابی توافقنامه صلح با طالبان، گفتگوها در قطر متوقف شده و اعضای دفتر سیاسی طالبان راه برخی کشورهای خارجی را در پیش گرفته اند.
رادیو آزادی. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان اترا گفته که به دلیل ناامنی 162 آنتن مخابراتی امسال تخریب شدند. همچنان به گفته این اداره 146 آنتن دیگر هم آسیب دیدند. به گفته مسئولان در پای تخریب این آنتنها 15 میلیون دلار به بخش مخابرات افغانستان زیان مالی وارد شده. بیشتر در گزارش.
تأثیر ناامنی و جنگ بر بخش مخابرات افغانستان. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا اعلام کرده که تهدیدهای امنیتی در سال 1399 عرضه خدمات مخابراتی را در کشور با چالش بزرگ مواجه کرده است. سعید شینواری خنگوی اترا بر رادیو آزادی گفت که امسال 162 آنتن مخابراتی به گونه کامل تخریب شدند و 146 آنتن دیگر آسیب دیدند.
که از آن جمله 78 تاور مربوط افغان تلکام، 78 مربوط اتصالات، 88 مربوط افغان بیسیم، 23 مربوط MTN و 41 تاور مربوط شرکت مخابراتی روشن می باشد. امسال سکتور مخابراتی از بابت تخریب سایت‌های مخابراتی تقریبا 15 میلیون دلار خساره را متحمل شده است.
با گفته آقای شینواری، در سال 1399 حدود 1200 آنتن مخابراتی زیر تهدید امنیتی قرار داشت و جلوی فعالیت 24 ساعته این آنتنها گرفته شد. اداره اترا از طرفای جنگ خواسته که در راستای حفاظت از سرمایه های اقتصادی بر اساس برنامه 100 سال آینده این اداره همکاری کنند. اما گروه طالبان مسئولیت تخریب این شماری آنتنهای مخابراتی را نمیپذیرد. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت افراد طالبان به استثنای شبکه‌های مخابراتی دولتی سلام آن تنهایی هیچ شبکه مخابراتی را هدف قرار ندادند.
معلومات داتیسی یو خودم را دیر نمند نتلی دا سمانه دکت.
با گفته آقای مجاهد به استثنای مواردی در جنگ هیچ شبکه مخابراتی بجز آن تنهای شبکه سلام به گونه یمدی هدف قرار نگرفته است. شبکه مخابراتی دولتی سلام در سال 1392 آغاز به فعالیت کرد، اما چرا آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی تخریب می‌شوند؟ عبدالباری یاریز کارشناس ارتباطات بر رادیو آزادی گفت
یکی که در مناطق دوردست و یا مناطقی که تحت نفوذ طالبان است و اکثرا از پیش از اینا مالیه خواسته میشن و اگر اینا نپردازن آنتنایش از بین میره و یا مسدود میشه. علت دومش همی موجودیت آنتنها در ساحاتی که جنگ جریان داشته میباشن، سیگنال های تلفونا با عقیده طالبان سبب میشه که محلات تجمع طالبان ناتو و امریکا نشانه گیری کنه.
تخریب آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی خبر تازه‌ای نیست، اما تخریب این شماری آنتن مخابراتی در یک سال و رساندن زیان‌های مالی شبکه‌های مخابراتی را نگران کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
خانواده یما سیاوش مجری پیشین تلویزیون طلوع خواستار مداخله سازمان ملل در بررسی قضیه قتل آقای سیاوش شدند. محمد داوود سیاوش پدر این خبرنگار پیشین با شمار از فعالان مدنی و خبرنگاران درخواست به امین منصور به دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان پیشکش کردند. در این حال دفتر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفته که این قضیه در حالت بررسی قرار دارد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل به صورت زنده گزارش می‌دهد.
خانواده یما سیاوش مجری پیشین تلویزیون طلوع نیوز امروز نامه‌ای را برای پیگیری پرونده قتل وی به دفتر معاونت سازمان ملل متحد جانماد در کابل تسلیم داد. داوود سیاوش پدر یما سیاوش به روز سه شنبه در حالی که تعدادی از مسئولان رسانه‌ها و فعالان مدنی هم حضور داشتند این تحویل دهی این نامه از دفتر یونما خواست تا چگونگی قتل یما سیاوش را پیگیری کند. در پای این نامه امضای باشندگان بعضی از ولایت نیز درج شده بود. پدر سیاوش از حکومت نیز انتقاد کرد که برای پیگیری پرونده پسرش اراده سیاسی ندارد. وی گفت
و برای من ثابت شد که دولت افغانستان اراده سیاسی برای معرفی قاتل یما سیاوش نداره. از ما به عنوان پدرش تا وقت فریاد میزنیم که خون بچه‌م نه خون میخورم نه خون می نوشم نه خون ما سر چوکیش میشینم نه خون پایمال شدن میمانم تا وقت ما فریاد میکشم که مردم بیفت و پولیس خوشم.
وی همچنان تاکید کرد که اگر هیئت بی‌طرف بین‌المللی به کابل بیاید و کامره‌های بانک مرکزی جی پی اس موتر و کامره‌های چهارراهی ها را بررسی کنند. در این حال رضوان نجات رئیس مطبوعات و ارتباطات دفتر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری گفته که سرنخ‌های درباره قتل آقای سیاوش به دست آمده است. وی بیشتر گفت
در مورد شهادت یما سیاوش و این پرونده تحقیقات از همه جانب ارگان‌های امنیتی تا حال دوام داره. بعض سرنخ‌ها امنیت ملی افغانستان داره که به خاطر مسئولیت عملیاتی نمیتوانند شریک بسازند. هدایت معاون صاحب در جلسات ششونیم بسیار واضح بود و حتی استقبال کردیم از اینکه جامعه جهانی را به اساس خواست خانواده شهید سیاوش اگر میخواین حاضر هستیم که امرشان همکاری کنن.
آقای مراد در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. یما سیاوش مشاور رسانه‌ای بانک مرکزی، احمدالله انس معاون اجرایی آمریت دفتر این بانک و امین‌الله رضایی راننده موترش در انفجار 17 عقرب جان باختند، اما مسئولیت قتل وی را تا هنوز کدام کس و یا گروه به عهده نگرفته است. پیش از این خانواده یما سیاوش از عدم همکاری حکومت در کار شناسایی قاتل پسرشان به شورای امنیت سازمان ملل نیز شکایت کرده است. حالا پدر سیاوش انتقاد میکند که شورای امنیت ملل متحد هم در این مورد سکوت کرده است.
خبرنگار رادیو آزادی در مورد پیگیری قتل یما سیاوش یکی از خبرنگاران شناخته شده افغانستان جزئیات می‌داد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
خواهر مارک فردریکس قراردادی آمریکایی که در ماه فوریه پارسال در افغانستان ناپدید شد، در پیام صوتی به رادیو آزادی خواهان پیدا کردن برادرش شده است. او از همه شهروندان افغانستان خواسته که اگر کمترین آگاهی هم درباره برادرش دارند، برای پیدا کردنش همکاری کنند. وزارت خارجه افغانستان برای کسانی که در پیدا کردن مارک فردریکس همکاری کنند، بیش از 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. بیشتر در این گزارش.
My name is Charlene and I am the sister of Mark Frerichs.
یک سال پس از ناپدید شدن مارک فرکس، شهروند آمریکا در افغانستان، اکنون خواهرش برای پیدا کردن او خواستار همکاری مردم افغانستان شده است. شارلین کاکورا در پیام صوتی به رادیو آزادی از آدم روبایان خواسته که برادرش را رها کند.
مارک، امیدوارم اگر این پیام را میشنوی خوب باشی. خانواده‌ات از روزی که ناپدید شدی سخت کار میکنند تا تو را سالم پیدا کنند. ما از همه توانایی خود استفاده میکنیم تا تو را سالم به خانه برگردانیم. مارک، نگرانت شدیم و دوستت داریم.
مارک فرکس از سال 2010 میلادی در پروژه‌های عمرانی در افغانستان کار می‌کرد و در ماه فوریه پارسال ناپدید شد. خواهرش می‌گوید آقای فرکس در 10 سال حضورش در افغانستان خدمات زیادی برای مردم این کشور کرده و اکنون از شهروندان افغانستان می‌خواهد که اگر کوچکترین سرنخی از سرنوشت برادرش دارند، برای پیدا کردنش همکاری کنند.
برای هر کسی که این پیام را میشنود میخواهم که به ما کمک کند تا برادرمان را پیدا کنیم. او در شروع سال 2020 ربوده شد و تا کنون نتوانسته به خانه برگردد. او در سالهایی که در افغانستان بود خدمات زیادی انجام داد. همه میدانیم که خانواده مهمترین بخش زندگی است و ما امیدواریم او زودتر به خانه برگردد.
وزارت امور خارجه امریکا نیز در پیامی به رادیو آزادی گفته که برای هر اطلاعی که منتج به پیدا کردن آقای فرکس شود، از طریق دفتر جوایز برای عدالت بیش از 5 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. خواستیم درباره تلاش‌های نهادهای امنیتی و استخباراتی برای پیدا کردن این آمریکایی ربوده شده در کشور، دیدگاه وزارت امور داخله و شورای امنیت را نیز داشته باشیم، اما آنان با وجود دریافت سوالات ما حاضر به پاسخگویی نشدند.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یک تان شنوندی عزیز که در برنامه‌های امروز رادیو آزادی با ما همراه بودید. از حالا نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد و ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. شب خوش و خدا نگهدار هر یک شما.